محشور و مانوس بودن با کسی یا چیزی مراتبی داره. شما وقتی کسی رو دوست دارین یا میشناسین، برخورده متفاوتی با او دارین. گاه از دور یک دست تکان میدین، گاه یک سلام علیکی میکنین و دیگه گپی بینتان پیش نمیایه. گاهی ولی خیلی گرم و صمیمی میگیرین و حتی ساعتها با هم دیگه گپ میزنین. انس با قرآن کریم هم مراحل و مراتبی داره. حرمت قرآن نگاه کنیم، با آیات قرآن نگاه بکنیم، گوش بتیم و تلاوت آیات قرآن انجام بتیم. به اندازه‌ای که میتونیم قرآن تلاوت بکنیم، در آیات قرآن و معانی و مفاهیم بلندش تفکر و تدبر بکنیم و در نهایت بر راهنمایی‌ها و دستوراتش عمل بکنیم. معلوم است که مهمترین مرحله انس با قرآن تفکر در آیات و عمل کردن به آیات قرآن است. صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی را در پایان بخش در زلال رمضان می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوانی و شنوندگان محترم. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه ذات احدیت قرار گیرد انشاءالله. در 13 روز از ماه مبارک رمضان با 13 آیه شریفه قرآن کریم در خدمت شما عزیزان با افتخار هستیم با موضوع عهد و پیمان که برای همه من و شما پیش آمده و خود ماها گاهی آرزو میکنیم اگر مال و ثروت و امکاناتی داشته باشیم در راه خدا انفاق میکنیم و چه بسا به نیازمندان کمک میکنیم، کارهای عام المنفعه انجام بدیم. همه ما شاید این آرزو رو داشته باشیم که مثلا کارهای خیر انجام بدیم، پول میسازیم، بیمارستان، قبرستان، کتابخانه، مسجد، مدرسه، حوزه، دانشگاه، دارالشفا. اما به قول سعدی، دو صد گفته چون نیم کردار نیست، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. مرد و نامرد وقتی عمل ثابت میشه که چه کسی به عهد و پیمان خود عمل میکنه و چه کسی عمل نمیکنه. خدای متعال به عنوان الگو و سمبل انسانهای عهد و پیمان شکن در سوره مبارکه توبه آیه 75 تا آیه 77 داستان یک انسان را بیان میکنه که مثل خیلی ها آرزو میکرد که مال و اموال داشته باشد و در راه خدا انفاق بکند. به واسطه رسول خدا از خداوند این انسان درخواست نمود که مال و ثروت پیدا کند، در راه خدا انفاق کند. اما مثل خیلی انسان های دیگر وقتی به مال و ثروت رسید به همه چیز پشت پا زد و این شخص سلوات ابن حاتب انصاری بود که شب و روز در نمازهای جماعت پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر میشد، اهل دعا و نماز و مسجد و تعبد و تهجد بود، اما از نظر اقتصادی فقیر بود. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم خواستند که برای او دعا کند که وضع زندگیش بهبود یابد. هر باری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعا میکردند، خداوند به واسطه جبرائیل میفرمودند که به مصلحت ثعلبه نیست که ثروتمند شود، زیرا که او ظرفیت ندارد. اما ثعلبه همچنان با گریه و زاری و التماس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستند که برایش دعا کند. رسول خدا هم دعا کردند، ثعلبه ثروتمند شد. کم کم گوسفندانش اونقدر زیاد شد که دیگر مدینه گنجایش نداشت، از مدینه بیرون رفت، دیگر نماز و مسجد و نماز جمعه و دعا و تعبد را ترک کرد و مشغول گله‌داری شد، تا اینکه زکات بر مسلمان‌ها واجب شد. دستور زکات رسید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیئتی را برای جمع‌آوری زکات فرستادند. وقتی ثعلبه دید که زکات گوسفندانش خیلی زیاد میشه، منکر اصل زکات شد، در واقع منکر اسلام شد و این آیات شریفه سوره مبارکه توبه در بارش نازل شد که نشان دهنده کفر و ارتداد ثعلبه است. خداوند متعال در این آیات می‌فرماید و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. از مردم کسانی هستند که با خدا عهد و پیمان می‌کنند که اگر خدای متعال از فضل خود به آنها ببخشد در راه خدا انفاق کنند و از درستکاران باشند. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون. وقتی خدای متعال از فضل خودش بخشید، ثروتمند شد، آنگاه بخل ورزید و پشت کرد به خدای متعال و پیامبرش و از دین اعراض کرد. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. پس به سزای خلف وعده خود خواهد رسید به خاطر این نفاق را که انجام داد، لذا خدای متعال او را کیفر خواهد کرد. متاسفانه از این قبیل انسان‌های مثل ثعلبه در جامعه فراوان وجود داشته و دارند که وقت چیزی ندارند خداوند به آنها می‌دهد. وقتی به مال و ثروت رسیدند یا به نفوذ و قدرت و موقعیت اجتماعی، به همه چیز حتی دین و خدا و پیامبر و پیشوایان و جهان آخرت پشت پا می‌زنند و همه را فراموش می‌کنند. خداوند متعال همه ما را از شر نفس اماره و وسوسه‌های شیطانی حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوندیار و نگهدار.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز که در اولین روز کاری سال 1403 در برنامه روی موج جوانی با ما همراه بودید. میگویند برای کلبه کوچک همسایت چراغی آرزو کن، قطعا حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد و من برای خانه دلتان آرزو میکنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی. تا روزی دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خود را نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دیر نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. کمیسیون سیاسی حکومت طالبان تأکید کرد که این گروه اجازه نقض حاکمیت ملی افغانستان را به کسی نمیدهد. اعضای کمیسیون سیاسی گروه طالبان در نشستی بر ریاست محمد عبدالکبیر معاون سیاسی کابینه بر رابطه مثبت افغانستان با همه ای کشورها تأکید کردند. اعضای این کمیسیون همچنین ضمن بررسی تحولات اخیر افغانستان و منطقه اعلام کردند که طالبان به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که به تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت این گروه تجاوز کند. این موضوع کمیسیون سیاسی طالبان در شرایطی است که هفته گذشته پاکستان با بهانه مقابله با گروه تحریک طالبان پاکستانی خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. سخنگوی طالبان با تأکید بر آمادگی این گروه برای برقراری رابطه نزدیک سیاسی با همه کشورها تصریح کرد. اعمال فشار بر دولت کابل ثمری ندارد. ذبیح الله مجاهد بار دیگر خواهان به رسمیت شناخته شدن هیئت حاکمه افغانستان شد و افزود هیئت حاکمه افغانستان خواهان رابطه نزدیک سیاسی با همه کشورهاست و این رابط را به نفع تمام کشورها می‌داند. وی با بیان این که کشورهای زیادی هستند که با افغانستان تعامل دارند اظهار کرد بعضی کشورها اینجا شکست خوردند و هنوز در پی بهانه‌جویی هستند. اگر با همین کشورهایی که با ما تعامل دارند به پیش برویم، کشورهای دیگر خودشان به نقطه‌ای خواهند رسید که با افغانستان تعامل رسمی را آغاز کنند. معاونت اقتصادی حکومت طالبان از امضای قراردادهایی در بخش‌های ساختمانی و تولید برق به ارزش 4 میلیارد افغانی خبر داده است. این قراردادها امروز میان وزارت‌های مالیه و انرژی و آب طالبان و نیز شرکت برشنا با شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شده است. این قراردادها شامل تولید 23 مگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی ولایت کابل، ساخت دو پست انتقال و خط برق 220 کیلووات در هرات، ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوتسنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رهایشی در هلمند است. طالبان در 2.5 سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه‌های مختلف از جمله استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کردند. با گذشت 3 ساعت از بسته شدن مرز ترخم، منابع محلی از بازگشایی دوباره آن خبر دادند. منابع محلی گفتند که امروز در پی درگیری داخلی بین مرزبانی و آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، گذرگاه مرزی ترخم بر روی رفت آمد بسته شد. در این درگیری 13 نفر از کارکنان این دو نهاد پاکستانی زخمی شدند. با این حال پاکستان پس از 3 ساعت از بسته شدن مرز بار دیگر ترخم را بازگشایی کرد. پاکستان در ماه‌های اخیر بارها مرز ترخم را بر روی تردد بسته است. در بحبوحه تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد، هیئت بلندپایی از مسئولان وزارت بازرگانی پاکستان فردا برای دیدار با مقامات طالبان عازم کابل می‌شود. این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد که ناآرامی در مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان و اقدام‌های نظامی اخیر فعالیت‌های تجاری، تردد شهروندان و حمل و نقل میان دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. همچنین رابطه تجاری بین پاکستان و افغانستان در بحبوحه درگیری‌های مکرر مرزی و بسته شدن گذرگاه‌های اصلی در امتداد مرز مشترک به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این اختلالات نه تنها رابطه دیپلماتیک از قبل تیره را مخدوش کرده، بلکه خسارات اقتصادی سنگینی را به دو طرف پاکستانی و افغانستانی وارد کرده است. محمد زبیر موتی والا، مدیر اجرایی سازمان توسعه تجارت پاکستان، سفر هیئت این کشور به کابل را گامی در مسیر اعتمادسازی و اطمینان از تجارت روان بین دو همسایه عنوان کرد. آخونزاده عبدالسلام سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نیز سفر برنامه ریزی شده ی هیئت پاکستانی را تایید و در این حال اسلام آباد را به پیچیده کردن مسائل تجاری بین دو کشور متهم کرد. در ماه‌های اخیر تشدید قوانین مرزی پاکستان با افغانستان تجارت دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است و طرف پاکستانی از سال گذشته میلادی هر گونه تردد اتباع افغانستانی از جمله رانندگان را به داشتن گذرنامه معتبر و روادید پاکستان مشروط کردند. کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات در هرات مهلت 15 روزه ای را به افرادی که لوحه‌های تبلیغاتیشان به زبان‌های خارجی است داده تا این تابلوها را اصلاح کنند. جزئیات را در گزارش تشریحی همکارم محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات در هرات به افرادی که تبلیغاتشان به زبان‌های خارجی است مهلت 15 روزه داده تا این تابلوها را بر اساس قوانین حکومتی به زبان‌های ملی تغییر دهند. فرید احمد ایوبی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو دری گفت چندین جلسه در همین خصوص برگزار شده و حکومت مصمم است تا واژه‌های بیگانه را از تابلوها و لوحه‌های اعلانات حذف نماید. این مقام اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با تاکید بر اینکه این اقدام به هدف تغییر نام‌های برخی از تابلوهای اعلانات که به زبان‌های خارجی خلاف شریعت اسلام و قوانین امارت اسلامی افغانستان میباشد در حال انجام است، تصریح کرد تجارتخانه‌ها، دکان‌ها، فروشندگان و صاحبان مشاغل نباید از واژه‌های بیگانه در تبلیغات و لوحه‌هایشان استفاده کنند.
کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوها عملاً کار عملی خود فعالانه شروع کردند و در اوایل به شکل از آگاهی‌دهی برشان تفهیم شدن به تمام تجارت دکاندارها و کسب‌وکارا و کسایی که لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات داشتن و برشان گفته شد که لوحه‌ها را باید به زبان‌های ملی کشور نوشته شود و بعض لوحه‌ها که متاسفانه مبهم است که هیچ مشتری یا کسی که می‌خواهد از اونجا بخره چیز سودای برشان معلومات دقیق داده نشده و یک چیز مبهم، یک لوحه تابلوی بسیار مبهم است، اونا باید تغییر بدن.
آقای ایوبی با بیان اینکه همه شهروندان به خاطر برداشته شدن واژه‌هایی که با فرهنگ و ارزش‌های دینی مردم افغانستان مطابقت ندارند مسئولیت دارند اظهار داشت، مردم نیز با این اداره به خاطر اجرایی شدن این طرح فرهنگی همکار هستند.
کارا بسیار به صورت خوب اساسی پیش میره، هیچ نوع مشکل فرارای کمیسیون نیستن، حمایت مردم و تجار و اصناف هم با خود داریم، همگی با ما همکار به پیش میرن و نتیجه خوبی هم گرفتیم. بعض تغییرات هم به لوحه‌ها و تابلوها آمده. باید بگم که کمیسیون انشالله دولت امارت اسلامی افغانستان تمام مسئولین مصمم بزیسته که باید ارزش‌های فرهنگی خصوصا زبان‌های ملی و رسمی ما باید هرچی بیشتر از پیش تقویه شن و انشالله همه مردم و فرهنگی ها و تمام بزرگوارا هم رای ما در این راستا همکار هستن.
ایوبی همچنان گفت کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات برای آن شمار از افرادی که در تابلوهایشان از واژه‌های بیگانه استفاده شده است 15 روز مهلت داده تا اصلاحات اساسی و تغییر این کلمات به زبان‌های ملی افغانستان را اعمال کنند.
برایشان 15 روز وقت میدیم، 15 روز وقت بدیم تا خودشان اصلاح کنند. اگر نشد بازم اوستا که خود امی کمیسیون تنها اداره اطلاعات فرهنگ نیست، کمیسیون است که از تمام ادارات هستن، از تقریبا گفتم 8 اداره هستن، باز اینا عملا میرن با همکارای دیگه تابلوهایشان پایین میکنن.
در همین حال حیات الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در هر ولایت از کشور کمیسیون جهت ایجاد اصلاحات و برداشتن واژه‌های بیگانه از تابلوها موظف شدند که شامل نمایندگان 8 ارگان دولتی هستند. وی تصریح کرد
په تیرو کلونو کې لکه څنګه چې زموږ پر هیواد باندې نظامی یرغل سوی و فرهنگی
در سالهای گذشته همانگونه که تهاجم نظامی و اشغال افغانستان از سوی بیگانه ها صورت گرفته بود، تهاجمات فرهنگی نیز باعث گردیده تا واژه ها و کلمه های زبان های بیگانه وارد ادبیات مردم افغانستان شود. در بازارها تابلوهای دیده می شود که برای مردم مفهوم نیست و کار اصلاح این تابلوها ادامه دارد. کارشناسان فرهنگی در هرات نیز این اقدام را ستایش کرده و میگویند افغانستان دارای فرهنگ غنی، محتویات علمی و ارزشی میباشد که باید بیشتر از آن بهره گرفت. سید جلال قادری، آگاه مسائل فرهنگی افغانستان، در گفتگو با رادیو دری نگاهی به فرمان 45 ریاست جمهوری افغانستان در زمان حاکمیت آقای کرزی داشت و گفت در آن زمان هم بر اساس این فرمان مردم مکلف بودند تا لوایح و تابلوهای سردر مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و شرکت‌های تجارتی را اصلاح کنند، اما نتیجه ای در پی نداشت.
نکاتی که قطعا بی تأثیر نبوده در این قسمت و در این حوزه، بحث ورود کتله بزرگ یا موج عظیمی از خارجی ها در افغانستان بود که هر کدام افرادی که به نوعی حالا به عنوان دونر، به عنوان حامی یا در بخشای مختلف با ملت افغانستان سر و کار داشتند، در ساخت و ساز و در صنعت و در جاهای مختلف در اماکن تجارتی، بدون شک تانسته تأثیر مستقیم سر واژه ها یا جایگزین جملات انگلیسی یا خارجی خصوصا در کشور عزیز ما رونما بشه و به نوعی جا به جا بشه.
حالا مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ که مسئولیت کمیسیون‌های اصلاح لوایح در افغانستان را بر عهده دارند، خوشبین هستند که با همکاری مردم می‌توانند ریشه واژه‌های بیگانه در زبان و ادبیات کشور را خشک کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. شمار شهدای فلسطینی در پی تجاوز وحشیانه رژیم نسل‌کش صهیونیستی به باریکه غزه افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین درباره غزه امروز در بیانیه اعلام کرد 84 فلسطینی در پی حملات رژیم نسل‌کش صهیونیستی به باریکه غزه طی 24 ساعت گذشته شهید و 106 فلسطینی هم زخمی شدند. طبق بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه، شمار شهدای حملات رژیم نسل‌کش صهیونیستی علیه فلسطینیان در باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 32,226 نفر و شمار زخمی ها به 74,518 تن رسیده است. در همین حال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه ضمن انتقاد شدید از انفعال جامعه جهانی یا نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد یا سازمانهای بشردوستانه بین المللی در قبال جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی در شفاخانه شفا و اطراف آن، از جهان عرب و اسلام، آزادگان دنیا و فلسطینیان در کرانه باختری، قدس اشغالی و اراضی 1948 خواست که تحرک فوری همه جانبه به منظور فشار حداکثری به اشغالگران رژیم نسل‌کش صهیونیستی و حامیان آنها به عمل آورند و نهایت تلاش خود را برای یاری فلسطینیان در باریکه غزه در برابر جنگ با ماشین کشتار این رژیم انجام دهند. حماس در این بیانیه تاکید کرد جنایات شنیع رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به ویژه در باریکه غزه خللی در عزم ملت فلسطین با پایداری آن و نیز پایبندی به حق آزادی و تعیین سرنوشت خود ایجاد نخواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر توقف حملات اردوی اسرائیل به باریکه غزه و برقراری آتش‌بس فوری در این منطقه را خواستار شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دیروز در بازدید از گذرگاه مرزی رفح بین باریکه غزه و مصر با بیان این که هر گونه حمله بیشتر اردوی اسرائیل به باریکه غزه اوضاع ملکی فلسطینی و کل منطقه را بدتر خواهد کرد، گفت بیش از هر زمان دیگری وقت آتش بس فرا رسیده است. آنتونیو گوترش ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه را رسوایی اخلاقی دانست و افزود ارسال کمک‌ها به غزه باید بدون هیچ محدودیتی انجام شود. دبیر کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد وحشت و گرسنگی مردم باریکه غزه را آزار می دهد. و وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد شمار جانباختگان حمله تروریستی به تالار شهر کروکاس مسکو به 152 نفر رسیده است. در پی حادثه تروریستی شام جمعه در مسکو، رئیس جمهوری روسیه امروز یک شنبه را عزای عمومی اعلام و تهدید کرد مجازات سخت در انتظار عاملان این حمله است. تروریست ها شام جمعه به مجتمع تجاری کروکاس سیتی هال در حومه شهر مسکو حمله کردند و جمعیت حاضر در تالار کنسرت این مجتمع را برگبار بستند. برابر اعلام سرویس امنیت فدرال روسیه، تا کنون 11 نفر از جمله 4 عامل تروریستی که به تالار شهر کروکاس مسکو حمله کردند توقیف شدند. با گزارش منابع رسانه‌ای، موتر حامل تروریست‌ها در 100 کیلومتری مرز اوکراین متوقف شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. التماس دعا.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که برنامه دعوت ویژه افطار را بشنوید. التماس دعا.
دعوتی با بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دامن شده یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت. بنام خدا، خدایی که این روزها درهای رحمتش بر روی همه بندگان باز است، خدایی که هزار یک نام زیبا داره با زیبایی سلام.
بسم الله
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی، از خداوند متعال می خواهیم که با تحمل گرسنگی و تشنگی ایام روزداری لحظه ما را از درک حال مستمندان و گرسنگان جهان باز نداره تا دچار احساس بیتوجهی نسبت به هم نوع خود نشویم. اگر امروز هم دعوتید، همراه ما باشید. بسم الله. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در وصف ماه پربرکت شعبان و رمضان می فرماید: ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه خدای تعالی است. با آن بهار فقیران و تنگ دستان است. از همین رو یکی از برنامه‌های سازنده ایشان در این ماه صدقه و انفاق با فقرا و مستمندان بود. امام صادق علیه السلام نیز برای تشویق و ترغیب مردم به این عمل خداپسندانه می فرماید: کسی که در ماه رمضان صدقه‌ای بدهد، خداوند 70 نو بلا و گرفتاری را از او دفع خواهد کرد. بنابراین پیروان صادق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این ماه می کوشند که ماه رمضان را بهاری پرتراوت برای مستمندان گردانند. آنان با کمک‌های صادقانه و بی‌منت خود به زندگی هم نوعان مستمند رونق داده و رنج و اندوه فقر را از چهره‌شان می‌زدایند.
اما یجیب المستر ازاد آمیشوس اما یجیب المستر ازاد آمیشوس من یجیب المستر از آدامش.
دعای روز 13 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم طهرنی فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
ماه رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در
جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کنند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 8:25:59، جلال آباد ساعت 8:20:53، زرنج ساعت 8:53:51، فیض‌آباد ساعت 8:21:40، هرات ساعت 8:53:53، قندهار ساعت 8:38:36، بامیان ساعت 8:31:36، مزار شریف ساعت 8:35:18.
همه از خدایی، به سوی خدا بروی.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
التماس دعا داریم از یک و یک شما عزیزان روزدار، امیدواریم ما را از دعای خیرتان بی بهره نگذارین. خوشحالیم که با ویژه برنامه دعوت از رادیو دری مهمان سفره‌های افطاری شما هستیم. لطفاً همراه ما روی موج عشق و ایمان بمانید.
ببخش واسه تو کاری نداره، ببخش دستمو بگیر دوباره، ببین از چشم بارون میباره، خدا بازم گره کارمو وا کن، بیا زندگیمو رو برا کن، مثل همیشه به من نگاه کن خدا.
روزه حس همدردی و همسویی با قشر مستضعف را در انسان بیدار می کند. روزه‌دار با گرسنگی و تشنگی موقتی خود عاطفه‌اش را شکوفا می کند و موقعیت گرسنگان و مستمندان را بهتر درک می کند و مسیری در زندگی او باز می شود که حقوق زیردستان را ضایع نکرده و از دردهای محرومان غافل نباشد. این کمک صادقانه و خالصانه به مردم مستمند می تواند موجب غفران و بخشش پاره‌ای از گناهان و جبران کننده کاستی های انسان شود. در روایتی از امام علی علیه السلام آمده است که فرمود از جمله وسایل بخشش گناهان بزرگ رسیدگی و یاری انسانهای بیچاره و رفع سختی از افراد بلادیده و اندوهگین است. قرآن کریم نیز در آیه سوم سوره هود در این زمینه می فرمایند کارهای نیک و خیر موجب برطرف کردن و پاک کردن گناهان انسان می گردد. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود خداوند به داوود نبی وحی کرد که بنده ای را با یک حسنه و بهشت وارد خواهم کرد. داوود نبی پرسید آن حسنه کدام است؟ خداوند فرمود آن خوشحال کردن دل مؤمن است ولو با یک دانه خرما باشد. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن پای صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی.
رسول خدا اذا دخل شهر رمضان اطلق کل اسیر و اعطا کل سائل، همه اسیرها و برده‌هایی رو که داشت آزاد می‌کرد و همه سائل‌ها رو بهشون اعطا می‌کرد. حالا این بیان منه ولو بعضی مثلا ممکن مستحقم نباشه، به هر سائلی اعطا میکرد و همه کسانی که برده بودن آزاد میکرد. این راجب رسول گرامی اسلام. امام سجاد اذا کان شهر رمضان لم یتکلم الا به دعا و استغفار و تکبیر. ماه رمضان غیر از دعا و استغفار و ذکر چیز دیگری امام صحبت میکرد. این روایت دوستان خیلی عنایت کنند که کان علی ابن ابی طالب، این روایت تعبیر کانه یعنی استمرار داشت در زندگی حضرت علی علیه السلام که در ماه رمضان افطارها از مردم با گوشت پذیرایی میکردند، به لحم، ولا یتعشا معهم، خودشون نمیخوردند، گوشت رو میپختن میوردن در خانه فقرا میستادن، اونا افطار میکردن، اونا میخوردن. حضرت مردم رو در ماه رمضان با گوشت پذیرایی میکردن، گوشتی که طبخ میکردن. فاذا فارقوا، این مهمه، وقتی که فارغ میشدن خطبهم و وعظهم، بعد میفهمون خب چند دقیقه من شما رو نصیحت کنم، یعنی منبر با پذیرایی در سیره در واقع وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام آمده.
با سفره‌ای با گستردگی بهشت دعوتید، لطفاً خود را تماشا کنید. اینک ماه شده اید، دست هایتان از ابرها گذشته به آسمان رسیده است.
امر کن ای عشق تا به سرایم، نزد تو مهمان مستمرایم. از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز مفتخرایم.
نشانی کمی پیش از اذان مغرب، با سینه‌ای بی‌تاب کنار سفره‌های افطار. ما مشق عشق داریم، بالاتر از آسمان، محله فرشتگان، نبش ما، ایستگاه جانان، دعوت.
تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان منم، آن تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران منم، دل تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل منم، کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل منم، جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان منم، آن تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران منم، دل تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل منم، کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل منم.
3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک.
دلبرم جانانم، خانه ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم. دلبرم جانانم، خانه ات مهمانم، روز و شب میگردم دور تو ای جانم.
بررسی آیات و روایات حاکی از این مطلب است که ماه رمضان ماه خودسازی و به تعبیری ماه خانه‌تکانی است. زیباترین و کاملترین نوع تغییر و خانه‌تکانی شیوه است که قرآن کریم آن را بیان فرموده. با آن جبران بدیها به وسیله خوبیها و جبران خطاها و توبه و بازگشت از اعمال گذشته است. چنانچه در آیه 39 سوره مائده می فرماید، آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را می پذیرد، که خداوند آمرزنده و مهربان است. چه مهربان خدایی است که با وجود قدرت بی انتهای خود بر بنده به او محبت می ورزد و نگران اوست. خدایی که منتظر اوست تا کی بندهش به سوی او برگردد. در حدیث قدسی آمده که پروردگار عالم فرمود، همانا آنگاه که بنده مؤمنم گناهی مرتکب شود و از آن توبه کند و هنگام یادآوری آن معصیت از محضر ربوبیت من شرم و حیا کند، نه تنها گناه او را می بخشم که خطایش را از خاطر ملائکه‌ای که آن گناه را ثبت کردند محو می کنم و بالاتر آن که گناهش را به خوبی و نیکی مبدل می سازم.
Nam 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 barun mi vare az abray sar gardun shaghayr hay sar khasahra
ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است دوستان عزیز، فرصت بسیار خوبی است. البته فرصت تبلیغ هست، فرصت تبیین هست، فرصت انس با مردم هست، فرصت کمک به فقرا هست، اینها، لکن از همه اینها بالاتر فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایش که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است، سر سفره ضیافت الهی است. این سفره ضیافتی که میگن، این ضیافت همین روزه شماست، همین نافله شماست، همین نماز شماست که به جا میارید. خب البته اعمال ماه رمضان خیلی زیاده. شما ملاحظه کنید اقبال سید ابن طاووس برای هر شبی چقدر اعمال، چقدر نماز، نمازهای مختلف گوناگون. اینها رو که ما واقعا بعضیمون قاصریم، بعضیمون جاهل به اهمیت این کارها هستیم، اون که حالا محله، لکن یه قدر متیقنهایی، قدر عقلهایی وجود دارد که اینها رو نباید از دست داد. سحر ماه رمضان همه پا میشن، این رو نباید این سحر رو از دست داد. سحر فرصت خیلی خوبی است. عرض کردیم مکرر که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمون، با دلمون، با خدای خودمون. واقعا وقتی باقی نمیمون.
هنگام اذان صبح و افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:27:29، جلال آباد ساعت 4:22:37، زرنج ساعت 5:01:08، فیض‌آباد ساعت 4:18:30، هرات ساعت 4:55:44، قندهار ساعت 4:44:53، مزار شریف ساعت 4:32:53، بامیان ساعت 4:32:38.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان، شما را تا فردا و دعوتی دیگر با خدای بزرگا جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
می روم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی فهمیدم، می روم تا که بگویم پس از این با دریا، می روم تا برسم تا لب ساحل.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام قادر پاک توانا، به نام آن که جان بخشید ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و از این پس قصد داریم سبک زندگی خانوادگی در اسلام را بررسی کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، تا چند برنامه از اهمیت، اهداف و معیارهای ازدواج با شما عزیزان سخن گفتیم. اینک با شما از ویژگی‌های خانواده متعادل سخن می‌گوییم و ضمن بیان این ویژگی‌ها و تبیین حقوق متقابل زن و شوهر و مسئولیت‌های هر یک در سبک زندگی اسلامی می‌پردازیم. دوستان عزیز، بدون شک همه کسانی که به ازدواج رو می آورند در پی دست یافتن به الگوی برای رسیدن به خوشبختی و داشتن خانواده متعادل هستند. اما خانواده متعادل چه ویژگی هایی دارد؟ به یک مثال توجه کنید. بهار خصوصیات جالبی دارد. در بهار تنوع خاص در رنگ ها و جلوه های طبیعت، درختان، گیاهان و گل ها مشاهده می شود. زندگی متعادل نیز باید از تنوع لازم برخوردار باشد. کار، استراحت، اوقات فراغت، مطالعه، ورزش و ساعات برای ارتباط با خدا عناصر از یک زندگی متنوع هستند که هر یک در جای خود با ارزش تلقی می شوند. شادابی و طراوت بهار به ما می آموزد که زندگی را برخوردار از طراوت و تازگی کنیم. زن و شوهر باید عامل شادمانی و مسرت باطنی یکدیگر باشند. از زیبایی های دیگر بهار تعادل در دمای هواست. هوای ملایم و نسیم فرح بخش بهار جانها را نشاط می بخشد. زن و شوهر با الهام از تعادل بهار در روابط متقابل خیش و دور از هر گونه افراط و تفریط مناسبات ثمر بخش را پیریزی می کنند. روابط آنان نه افراطی است که با وابستگی بیش از حد بیانجامد و نه سرد و قهرآمیز است که بذرهای محبت و عاطفه را از قلوب آنان ریشه‌کن کند. بهار نکته دیگری را هم در مورد یک زندگی متعادل به ما می‌آموزد. همانطور که می‌دانید، طبیعت پس از یک دوره خمودگی و سردی در تراوت بهار به وجد می‌آید و دیگرگونی‌هایی را در خود پذیرا می‌شود. اندام خشکیده گیاهان و درختان در گذر از رکود و رخوت زمستان با آمدن بهار جوانه های حیات را در خود ظاهر می سازند. چون این تغییر و تحول در طبیعت این پیام را برای انسان به همراه دارد که او با عنوان اشرف مخلوقات باید در این دگرگونی ها حتی بر طبیعت سبقت جوید. اعضای یک خانواده با عنوان انسان‌هایی که مستعد رشد و تغییرات سازنده هستند، همواره در اندیشه تحول و دیگرگونی‌های مثبت هستند. البته در این تغییرات و دیگرگونی‌ها باید شرایط کلی حاکم بر خانواده را در نظر گرفت. توجه به تغییرات سازنده فضای خانواده را از پوچی و ابتذال بر رشد و تعالی سوق می‌دهد و زمینه رشد و کمال برای همه اعضا فراهم است. دوستان عزیز، حال که صحبت از رشد و کمال شد، در اینجا یکی از ویژگی‌های خانواده متعادل را برای شما تشریح می‌کنیم. در خانواده متعادل زن و شوهر در نزد یکدیگر از کرامت انسانی برخوردارند و یکدیگر را مستعد رشد می‌دانند و به پیشرفت و ترقی طرف مقابل علاقه‌مند هستند. چون این بینش عرصه زندگی را جایگاه نوآوری می‌کند و خانواده را از زوال و فرسایش تدریجی مسون می‌دارد. زن و شوهر در خانواده متعادل